شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از اظهارات حسن روحانی در مورد عدم تضمین برای صدور نفت منطقه قدردانی کرد. بلژیک حکم بازداشت اروپایی را برای یک ایرانی تبار فرانسوی در ارتباط با طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت صادر کرد. فرماندار تهران میگوید در صورت عدم صرفه‌جویی خاموشی‌ها تا پایان مرداد ادامه خواهد یافت. درود شنوندگان ارجمند. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامی از اظهارات حسن روحانی مبنی بر این که اگر نفت ایران صادر نشود تضمینی برای صدور نفت کل منطقه وجود ندارد، قدردانی کرده است. رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سوئیس با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی در مورد تلاش برای قطع صادرات نفت ایران هشدار داد اگر توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. حسن روحانی گفت اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود ولی نفت منطقه صادر شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداد، ولی پیشتر مقامات جمهوری اسلامی نسبت به بستن تنگه هرمز هشدار داده بودند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نامه خود که امروز انتشار یافته اشاره کرده که آن نیرو برای هر سیاستی که مصلحت نظام جمهوری اسلامی باشد آماده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی در نامه به حسن روحانی همچنین مواضع او نسبت به اسرائیل را هم بسیار ارزشمند توصیف کرده. حسن روحانی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری سوئیس گفت که جمهوری اسلامی اسرائیل را نامشروع و فعالیت‌هایش را در منطقه تجاوزکارانه می‌داند. در مقابل اسرائیل جمهوری اسلامی را به ایجاد تنش در منطقه متهم کرده است. یک منبع دادگستری فرانسه امروز گفت که بلژیک حکم بازداشت اروپایی را برای یک ایرانی تبار فرانسوی به اتهام مشارکت در طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس صادر کرده است. به گزارش رویترز، مقام‌های بلژیک در حال بازجویی از دو ایرانی تبار بازداشت شده در آن کشورند. پیشتر دادستانی بلژیک در بیانیه‌ای گفته بود که این دو نفر حمله به همایش شورای ملی مقاومت را طراحی کرده بودند. بر اساس آن بیانیه، 500 گرم ماده منفجره همراه با یک دستگاه انفجاری از آنان کشف شده است. عیسی فرهادی، فرماندار تهران، امروز بر لزوم کاهش 10% مصرف برق در تهران تاکید کرده و هشدار داده اگر ساکنان پایتخت این کاهش را در دستور کار قرار ندهند، خاموشی ها ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، این مقام دولتی گفت هنگامی که شهروندان در صرفه جویی به گفته وی همکاری نمی کنند، قطعی برق تا مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطعی برق در تهران و شهرهای دیگر کشور مانند اصفهان منتشر شده است. در حالی که گزارش‌ها از اعمال فشار آمریکا به کشورهای متحدش برای کاهش روابط با جمهوری اسلامی حکایت دارد، یک خبرگزاری ژاپنی گزارش داده نخست وزیر آن کشور سفرش به ایران را لغو کرده است. شاهین بشیری.
رسانه‌های ژاپن روز سه‌شنبه 12 تیر ماه به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با افزایش فشارهای آمریکا بر ایران، برنامه سفر خود به تهران در ماه جاری را لغو کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ژاپن کیودو، دولت ژاپن مشغول برنامه‌ریزی برای سفر شینزو آبه به تهران و ملاقات او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ماه جاری میلادی بود، امری که می‌توانست اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران از سال 1978 باشد. این خبرگزاری به نقل از مقامات ژاپنی افزوده که اما توکیو در روزهای اخیر به تهران اطلاع داده است که آقای آبه به ایران سفر نخواهد کرد. به نوشته کیودو، این تصمیم تحت تأثیر اقدامات آمریکا برای انزوای ایران پس از خروج واشنگتن از برجام اتخاذ می شود. دولت آمریکا از ژاپن و سایر متحدان خود خواسته است میزان واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. اما مقامات دولت ژاپن میگویند توکیو که به صورت سنتی روابط با ثباتی با تهران دارد به دولت آمریکا اطلاع داده است به خاطر پیامدهای منفی چنین امری بر اقتصاد کشور نمیتواند خرید نفت از ایران را بیش از این کاهش دهد. ژاپن در چند دهه گذشته به نفت ایران به عنوان یکی از منابع مهم تأمین انرژی خود تکیه داشته است، ولی طبق آمارهای وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت آن کشور در حال حاضر نفت ایران فقط 5% نفت وارداتی ژاپن را تشکیل می‌دهد. با این همه به احتمال فراوان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر روزهای آینده خود به توکیو تلاش خواهد کرد ژاپن را به اعمال فشار بیشتر بر ایران تشویق کند. خبرگزاری کیودو در ادامه نوشته که توکیو با توجه به وضعیت مناسبات بین ایران و آمریکا در ماه‌های آینده احتمال سفر شینزو آبه به تهران را بررسی خواهد کرد. این گزارش اما واکنش تهران را به دنبال داشت که از اساس برنامه ریزی برای این سفر را تکذیب کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران اظهار داشت هیچ گفتگو و برنامه‌ای برای سفر نخست وزیر ژاپن به ایران وجود نداشته است که در شرایط کنونی بخواهد لغو شود و خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری‌های ژاپنی از اساس نادرست و کذب محض است. این مقام دولت ایران در نهایت روابط ایران و ژاپن را بسیار خوب و دیرینه توصیف کرد و گفت که گرچه تهران از گسترش روابط با ژاپن به عنوان یک دوست و شریک قدیمی در همه سطوح استقبال می‌کند، اما سفری در آینده قابل پیش‌بینی در دستور کار نبوده است. نخست وزیر ژاپن در یک سفر 8 روزه که چهارشنبه هفته آینده 20 تیر ماه آغاز خواهد شد، پس از دیدار از بروکسل و پاریس به کشورهای عربستان سعودی و مصر سفر خواهد کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته اگر توانستید در مورد قطع صادرات نفت ایران این کار را بکنید تا به گفته وی نتیجه‌اش را ببینید. برای تحلیل این صحبت مهدی طاهباز دیدگاه یک استاد اقتصاد را جویا شده است. احمد علوی در استکهلم.
به نظر میرسه که نحوه گفتار روحانی اهل تعامل و تعادل به تدریج به سمت روحانی اهل کشمکش و تنش تغییر میکنه، بخصوص وقتی مخاطب ایرانیان خارج از کشور باشن. بیاریم که الان روحانی قرار است که بر سر برجام مذاکره بکنه با اروپاییان و چنین سخنانی در چارچوب و در راستای این ماموریت نیست. از نظر فنی و اقتصادی هم اگر بخوایم تحلیل بکنیم، با توجه به تجربیاتی که در 30 سال گذشته داشتیم، چه در ارتباط با جنگ نخست خلیج فارس یا جنگ دوم به بعد، لوله کشی‌هایی که فرضاً عربستان سعودی به دریای سرخ داشته و همچنین تحولاتی که در لوله کشی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به دریای عمان انجام شده، به نظر نمی‌رسه که این تهدیدها بتونه شکل واقعی داشته باشه. بیشتر یک کنش سیاسی است که البته زیانبار خواهد بود، بخصوص اگر روحانی بخواد با اروپاییان برحال مذاکره کنه برای تحکیم برجام.
اما از سوی دیگه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نشستی با نام ستاد اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا رو تهاتر نفت با کالاهای اساسی عنوان کرده. آیا چنین راهکاری میتونه مشکلات اقتصادی ایران به خصوص در زمینه معیشت مردم رو حل کنه؟
بیاریم که اقتصاد ایران در شرایط فعلی با چندین بحران از جمله بحران آب، محیط زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران فساد گسترده اقتصادی و بی‌اعتمادی به حکومت در واقع دست و پنجه نرم می‌کنه. همچنین اگر نگاهی بیندازیم به تجربه کشورهای دیگه که این اقتصاد که واژگان اقتصاد بقا رو بیشتر به خاطر میاره، این چیزی که الان جهانگیری ازش صحبت می‌کنه، این اقتصاد در چارچوب شرایط اقتصادی فعلی ایران و تجربه گذشته چه در چارچوب اقتصاد عراق در دوره صدام حسین و اقتصاد کره نشون میده که چنین راهکارهایی ممکنه به اصطلاح در کوتاه مدت در یک زمان اندکی بتونه مشکلات محدودی رو از اقتصاد ایران حل بکنه، اون هم در راستای معیشت حداقلی. اما در بلند مدت سرانجام چنین راهکارهایی همون چیزیست که تجربه شده، عراق، کره شمالی، یعنی سرانجامش به شکست خواهد انجامید. و به هر حال حتی میخوام بگم که این جزئیات این راهکار هنوز مشخص نشده، به نظر میرسه که دیوان سالاری حکومت نتونه حتی یک راهکار مناسبی هم عرضه بکنه.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. و ما 21 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیران کشور و اطلاعات جمهوری اسلامی خواهان رفع اعمال محدودیت در سفرهای مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان شدند. پیش از این مولوی عبدالحمید در مصاحبه با روزنامه ابتکار گفته بود تنها اجازه سفر به تهران و قم را دارد. در سالهای گذشته سفر مولوی عبدالحمید به خارج از کشور برای شرکت در برخی جلسات مذهبی جلوگیری شده است. ساعت 18:10 ایران و در اینجا گزارشی دیگر از رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات شهنام جزبانی شهروند بهایی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مینودشت است، متأهل و پدر دو فرزند. او ششم خرداد ماه در منزلش بازداشت شد تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند. شهنام جزبانی نخستین بار در جریان بازداشت‌های دست جمعی سال 91 در استان گلستان بازداشت شد. بازداشت‌هایی در سه شهر گرگان، گنبد و مینودشت که به بازداشت 24 تن از بهائیان در این شهرها منجر شد. در جریان این بازداشت‌ها شهنام جزبانی و همسرش شهره صمیمی هم بازداشت شدند. همسرش پس از چند روز و شهنام جزبانی پس از 45 روز آزاد شدند. در همان زمان گزارش‌هایی از نگهداری شهنام جزبانی و سایر این افراد در سلول انفرادی و بدرفتاری و آزار و اذیت آنان در زندان منتشر شد. تعدادی از این بهائیان در نامه‌ای مفصل به مقام‌های قضایی ایران از شرح شکنجه‌های خود در زندان نوشتند، در حالی که مقام‌های ایران بدون هیچ اظهار نظری درباره وضعیت این افراد به سکوت بسنده کردند. این شهروندان بهایی در سال 94 در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند، هر کدام بین 6 تا 11 سال به اتهام‌های یکسان: عضویت در تشکیلات بهایی، تبلیغ علیه نظام به نفع بهاییت و شرکت در کلاس‌های موسوم به طرح روحی که مربوط به بهاییان بود. شهنام جزبانی در این دادگاه به 11 سال زندان محکوم شد و همسرش هم به 9 سال. احکامی که در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و در نهایت به حکمی یکسان برای این زوج انجامید: 21 ماه زندان، 15 ماه به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام. احکامی که با اعمال قانون تجمیع احکام تنها 15 ماه آن قابل اجرا خواهد بود. و حالا شهنام جزبانی راهی زندان شده تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند، در شرایطی که همسرش شهره صمیمی هم ممکن است به زودی برای اجرای حکمش فراخوانده شود که در آن صورت دو فرزند نوجوان این زوج باید ماه‌های آینده را بدون حضور والدین خود سپری کنند.
دیدگاهتون رو می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید و همچنین به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا @ فردا گرام، چکیده اخبار 18:30 ایران.